به نام خدا. فرق تفریه 4، استاد عسکری، 22/12/97 جبرانی.
عذر میخوام بابت تاخیر، ببخشید من ترافیک داخل تهران بودم، همیشه از قم میام با مترو اینا میام، تهران بودم با وسیله نقلیه اومدم که منجر به این عدم آشنایی با ترافیک اول شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود بحث تکبیرات نماز و زحمت بکشین آماده باشین و بنویسین رو تخته. حالا با این تخته که من داشتم، چرا تخته خالیه؟ فقط چند تا خط رنگی برای من کشیدید.
خواستم که ماژیکا رو امتحان کنم، کم رنگا رو
بیارم. پاکش هم نکردی؟
مثلا خواسته بودم کمک کنم.
حالا کی قرار بود این کار انجام بده؟ سلام.
این تخته رو چیزی بهش زدی؟
نه،
سخته رو پاکم
تو خراب شده.
خب الان ما باید چیکار کنیم با این شکیات نماز؟ شما که همه چی بلدین، ما فقط برای تفریح دوره همین اینجا. نخوندین یعنی؟ قرار بود آماده کنین بنویسین. نخوندین. قرار بود مسائل 1 تا 5 رو. اتفاقا شکیات نماز از اون مسائلیه که هر کی فکر می‌کنه بلده نیست، به خاطر اینکه فروعات مختلفی داره که تو موقعیت قرار گرفتنش نه چیز سختی نیست، چون آسون بود میخواستم خودتون بخونین و بنویسین که یه دسته‌بندی ازش داشته باشیم. اگه فکر میکنین که ممکنه بعضی از دوستانتون که الان کلاس روش تدریس داشتن نیستن و بعد از ظهر هستن، اونا آماده تر باشن، یا شما وقتی تو این فاصله پیدا کنیم میتونیم اینو بعد آخرین مطلب بخونیم.
فقط
یه نفره، چون گفتن 3 نفر، چون گفتن 3 نفر
هست.
آره چون گفتن 3 نفر روش تدریس دار. خب پس میخونیمش دیگه، منتظر شما میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم میخونیمش که باید خودتون زحمت بکشین بخونیم دیگه.
آره
نه اشکال نداره دیگه، حالا اون بنده خدا. خب خانم قربانی که اون دفعه خونده، خانم رحمانی که خونده، آره دیگه خوندین دیگه. بچه های ردیف سوم و اسمشون رو بلد نیستن. شما که سوم نمیشین به محاسبات من. نه ردیف سوم بستن. خب بچه های ردیف سوم سوم خالی، دوم پر بخونه. خودشون هم معرفی کنن که من اسمشون رو یادم. خانم بهروزی. نه دیگه. چرا زن رو جدا کرده از شک؟ این خودش نکته داره. شک چیزیه که ما بین دو طرفش هیچ احتمال قوتی به هیچ یک از طرفین نمیریم. ولی زن چی؟ راجع به زن چی گفتی؟
گفتیم باید بهش عمل کنیم وقتی که زن داشتیم.
نه تفاوت زن با شک چیه؟
هر نظر از زن.
آره یعنی یکی از طرفینی که ما درش مشکوکیم، حالا اصطلاح خودمون مشکوکیم، با احتمال بیشتری در موردش میدیم. خب حالا توضیح میده مسئله یک رو بخونه.
مسئله یک، لا حکم علی شک فی رکعات مجرد وصولهی انزال بعد تعمل. یه نیست حکمی برای شک در رکعت ها به مجرد اینکه حاصل بشه اون، اگر از بین بره بعد تعمل.
چی حاصل بشه؟ وصولهی به چی برمیگرده؟ هور
زن
دادی داره به شک راجب شک صحبت میکنه دیگه. میگه حکمی برای شک که در رکعات نیست به مجرد حصولش. یعنی نمیتونیم بگیم به مجرد حصول حکم رو جاری میکنیم، چون ممکنه که بعد از تأمل اصلا شک از بین بره. پس این احکام شک برای شکیه که از بین نمیره با تأمل هم. یعنی ما شک برامون ایجاد شده،
شک باطل کننده باشه، یعنی شک رکعت بین یک و دو تو نماز دو رکعتی
آره دیگه، شما وقتی زن یعنی شکتون برطرف بشه دیگه موضوع شک نیست اصلا که بگیم جز شکای باطل کننده است. آره یه پس یه حالت این که ما شک رو کی به این احکام شکیات عمل میکنیم، زمانی که بعد از تأمل هم همچنان شکمون باقی است. آره
فکرم به خاطر هم میسته که حصول زنه بعد از این که
نه حصول شک دیگه. بعد از تأمل اما
و اما لو استقرد فهو مفتر مفتر درد سور و غیر مفتر ایسور
فهو و اما لو استقرد فهو مفسدون فی بعض صبره و غیر مفسدن فی صبره سمان. خب اگه که مستقر بشه شد فاسد کننده نماز در بعضی از صورت ها، نه دیگه فاسد کننده است در بعضی از صورت ها، نه اینکه قابل اعتنا نیست، یعنی نماز رو باطل میکنه. آره بعد در 8 صورت هم نماز رو از بین نمیبره و دستورالعمل هایی داریم برای اینکه اون شکمون رو حالا ببینیم چه کار باید بکنیم که کم و کسری نماز برطرف بشه. حالا اون 8 صورت رو میخواد بگه. منها
اشکو بین اسمتین و سلاسو بعد سجده شک بین دو و سه بعد سجده دو فیرمی علت سلاسه از مبنی رو بر سبومی میذاره
بنا رو بر سبومی میذاره
و یعتی به رابعته و یتم سلاسه من میآید
نه چهارمین رکعت رو انجام میده. یعتی به راب به وقتی اتیه با حرف اضافه بابیاست دیگه آمدن نیست، آوردنه. و تو عبادات هم اصطلاح آوردن رو ما در مورد انجام دادن به کار میبریم. وقتی میگیم این فعل رو بیاره، این عمل رو بیاره، یعنی انجامش بده. پس بنا رو بر سرکت در رکعت سوم بودن میذاره، رکعت چهارم رو به جا میاره، نمازش رو تمام میکنه. ثم
ما یحتاج رو به رکعت قیامه او رکعتنه من جلو سپس احتیاط میکنه به رکعت قیام یا
نه سپس احتیاطاً یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته رو به جا میاره. خب
و منها شک بین الثلاثه و الاربع فی ای موضع کان و حکمه که سابقه میگه شک بین سه و چهار در این مکانش
فی ای موضع کان هر جایی که باشه، هر جای نماز که باشه، یعنی قبلی رو مقید کرده بعد از تشهد بودن، بعد از دو سجده بودن، قبل از تشهد بودن، این رو میگه به هر موضعی که باشه. ثم یحتاط و ما عموما فعلامون رو هیچ کدوم یحتاط و فعله دیگه در وزن یفتعل ما فعلامون اگه عوامل نصب نباشه سرشش رو منصوب نمیخونیم که همینطوری ثم یحتاط و به رکعتین من قیام سپس یک رکعت دو رکعت رکعت عین من قیام. خب
و منها اشکو بین اسمتین و ثلاثه و الاربع بعد از سجدتین و یبنی على الاربع و یتم مستلاسا ثم یحتاج به رکعتین من القیام
من قیامن
من قیام ثم رکعتین شک بین دو و چهار دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا رو به چهار میذاره نماز رو
دارم می‌نویسم
پای تخته نه
نه
سجده دوم
کجایی
بین های چهارم
نه
کجاشو الان کجای اون منهای چهارم
بود؟ خط اول بعد از سجده تایم.
خب
من گفتم سجده دوم بعد
بگم بعد از دو سجده. حالا بعد از سجده دوم بعد از دو سجده از نظر مفهومی همونه دیگه.
خب سجده دوم اسم می‌کنه رکعت دوم. ولی وقتی میگیم دو سجده یعنی
اون وقت شک
اون رکعت
کردن میگه
خودش نمیدونه کجاست که. چی نمیدونه؟ اون یه فرضی داره دیگه.
نداره دیگه. شک داره. هیچی نمیدونه. شک یعنی هیچی نمیدونه.
سپس بنده رو بر چهارم میذاره، نماز رو تموم میکنه، احتیاطاً دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و منها اشکو بین الاربعه و الخمس و له صورتان شک بین چهار و پنج و برای اون دو صورتان احداهما یکی از آن دو اشکو بعد از سجدتینه و یبنی الاربعه بایت
مسلاته سمیست
شد و
سجدتی سجدتی سه
شک بعد از سجده دوم.
ببین شک بین رکعت چهارم پنجم دو صورت داره. یه وقت ما بعد از دو تا سجدمون شک میکنیم. ببین اینجا در ترجمه که شما بگید باید بگید بعد از دو سجده، سجده دوم اینجا نیست تو ترجمه، ولی به لحاظ موقعیتی بعد از سجده دوم با بعد از دو سجده یکی میشه، ولی ترجمه دقیقه بعد از دو سجده بنا رو بر چهار میذاره دست. یه وقتی بعد از دو سجده شک میکنه، یه وقت تو حال ایستاده شک میکنه، حکماش با هم فرق میکنه، یعنی وظیفه‌مون تو این دو مورد با هم فرق میکنه. حالا تو حالت اول که بعد از دو سجده است با چه کار بکنی؟
شک بعد از دو سجده بنا رو بر چهار میذاره، نماز رو تموم میکنه، سپس به جا میاره دو سجده،
دو تا سجده صحیح به جا میاره.
اشکو حال
قیامه و یجلسو و یعمل و عمل صورت ثانیه. و دومی شکیه
که در حال بعد
قیامه دیگه، تو ایستاده است نمیدونه الان چهارمه یا پنجمه چی کار میکنه؟
پس میشینه و انجام میده عمل صورت دوم.
صورت دوم چی گفته بود؟ صورت دوم یعنی از همین موارد هشتگانه ما دومین حالتش،
یا دو رکعت
نشسته.
بپرسید تو قبلی که گفت احتیاطاً دو رکعت میخونه یعنی چی؟ من تا به دو رکعت
میخونه، دو رکعت نماز میخونه، دو تا به همون کیفیت با دو رکعت میخونه تشهد میده. شما برای شما پیش نیومده، ولی به همون کیفیتی که حالا در ادامه میگیم نماز احتیاط چجوریه، بعد از یک رکعت سلام نمیده، تشهد سلام نمیده، میذاره بلند میشه، رکعت دوم هم مثل رکعت اول به جا میاره، بعد سلام میده.
من این حرف هم دیدم که گفته دو رکعت ایستاده دو رکعت نشسته. یعنی خب شما وقتی مثلا الله اکبر میگید دو رکعت رو میخونی، خب نشسته هم داری دیگه، تو سجده بلند
نماز نشسته، یعنی اصلا شما بلند نمیشین، شما نشسته نماز میخونی.
یعنی الان این منظورش اینه که من دو رکعت ایستاده
میخونی، همه چی تموم میشه، بعد دو رکعت نشسته میخونی. چون ممکنه شما نمازتون دو رکعتی بوده باشه، شک بین دو و سه و چهاره. اگه دو رکعتی بوده باشه سه رکعت شما کم دارین، دو رکعت ایستاده میخونین، دو رکعت هم نشسته، مجموعا سه رکعت جبران میشه. آره این اینطوریه. ببین نمیدونه چندمه که تو حالت ایستاده است، نمیدونه چهاره یا پنجه. اگه پنج باشه نمازش اون وقت زیاد میشه دیگه، همونجا میشینه خب و سجده صف به جا میاره اگه چهار باشه. قطع او، من همیشه گفتم لایجوزو، حواستون باشه یه فاعل مذمومی داره. قطع الصلاته
و
استینافها، چون معطوفه به همون قطع
استینافها. فل یجب العمل علی طبق وظیفت شکات،
وظیفت شاک، علا طبق وظیفت شاک. خب
جایز نیست در شک های صحیح نماز رو قصد بکنه و
یعنی از سر بگیره، دوباره از اول شروع کنه نماز رو خوندن. جایز نیست این کارو بکنه؟
نه بلکه واجبه که عمل بکنه بر طبق وظیفه فردی که
شک کننده. آره، بر طبق وظیفه فرد شک کننده که تو شکوک صحیح در بالا گفته شد بر طبق اینها عمل بکنه. خب؟
نعم. لو اطلقه و اعاده من رأس صحه و این اصلا بالإبطال. بله، اگر باطل کرد اون رو و اعاده کرد دوباره اون رو
من رأس صحت و این اصلا بالإبطال
صحیحه. و اگر
اصلا گفتم، من الان دوباره درستش رو خوندم، اگه که نمازش رو باطل کنه و دوباره اعادش بکنه از ابتدا من رأسن صحت، نمازش صحیحه، اگرچه به خاطر باطل کردنش گناه کرده، چون جایز نبوده باطل کنه نمازو قضا کنه دیگه. خب اسم لای نفی جنس مبنی بر فتحه. حالا میخونین اشار اگه نخوندین هم داره کیفیت نماز احتیاط رو میگه که ناگذاریم در نماز احتیاط چی کار بکنیم؟
از نیت و تکبیر و قرائت فاتحه،
قرائت حمد
و
سرن. یعنی چی؟ یعنی آروم خونده بشه. یعنی آروم خونده بشه. حتی اگه از اون نمازهایی هست که ما اونا رو صدامونو بلند میکنیم توش، نماز احتیاطش رو با هم داره، فقط دیگه سوره نداره، نماز احتیاط رو با صدای آروم خونده میشه.
و رکوع و سجود و تشهد و سلام
سوره نداره، قنوت هم نداره. پس نماز احتیاط هر یعنی یک نماز احتیاط چه یه رکعتی باشه چه دو رکعتی، نیت انجام میشه. حالا نیت اون چیزیه که قصد ماست دیگه، نیازم نیست به زبون آورده بشه. تکبیرت الاحرام گفته میشه، حمد خونده میشه با صدای آرام، رکوع دو سجده تشهد و سلام به جا آورده میشه. از مواردی هم که توش نیست اینه که سوره نداره، قنوت هم نداره. خب مسئله
اشکال.
آره دیگه، وقتی میگن نداره یعنی ندارد دیگه اشکال. حالت نماز احتیاط رو برام.
نیت نماز چجوری میشه؟
نیت میکنه نماز احتیاط میخونم. آره.
تجب المبادرت و الى صلات احتیاط و الى صلات قبل اتیام المنافی
فان فعل فالاحوت اعاده الصلاة. خب
واجبه که به سرعت انجام بده نماز احتیاطی رو بعد از نماز
بعد از فراغ، یعنی فارغ شدن، بعد از تمام شدن نماز، قبل از اینکه انجام بده عملی رو که از آره به هم زدن منافیاتو خونده بودیم قبلا دیگه، بر هم زننده نمازه. فان فعل منظورش از فعل چیه؟ چیو انجام بده؟ عمل منافی انجام بده.
بنابر احتیاط باید نمازش رو دوباره
نماز احتیاط نخونه کلا نماز از اول. آره دیگه، اگه کار دیگه ای کرده باید نمازش رو اضافه کنه. احتیاط واجب است. کلا
تحصیل
همین نمازو نمازش خوبه. الان هم فهمیده باشه خوبه.
هیچ آقابتی نداریم.
خب دست شما در طرف بقل لستی خانم بهروزی روز گفتم هم اسمشو بگه هم مسئله پنج و شیشو برای ما بخون. خانم حسن
بفرمایید. اعاده نماز.
یکیش قضا شو
کلش بعد خونده بشه. بعد گفتم مطابق منابع فقهی میارن نماز سالانه رو چی منظور کدوم منبع اصلا ذکر کردم تو عام مردم دقیقاً مطرح کردن
یکیش قضا شو باید همش قضا بشه.
آره گفتم مگر اینکه پشت سر هم باشه. اگر پشت سر هم باشه نه اینطوری نیست، ولی وقتی که جدا به جدا نماز تو قضا کردی نه. مثلا میگم که تا تو غسل ارتماس مثلا میگن یه جاش مشکل داشته کل غسل رو انجام بده، چون اونجا از کل حساب
توی اونم نمیگن این کارو بکنید. آها تو ارتماسی
میگن. هم مثال دارم میگم، مثلا که دقیقاً به همین صورت پیش اومد کلا
نه میگن اگه نماز قضاتون با فاصله بوده مثلا یه روز یه نماز قضا داشتین یه هفته بعد یه نماز قضا داشتین
اگه پشت هم بوده، ولی اون
در هر صورت باید پشت هم کلی نماز بخونیم.
البته باز من این فکرش پرسیدم مثلا آقایون قائل نیستن.
تعجب کردم
اینا قائل نیستن. تو باید عرفانیش بازون دونه.
حالا الحمدلله که مرجع ما ایشون نیستن. ولی کلا هم نمازای ما خیلی از این ایرادایی هم که فکر میکنیم فراتر دارد. دیگه بخشش رو با یاد گرفتن احکام متوجه میشیم. و خدا خودش میدونه که همون دو رکعت خیلی سخت است قبول شدن. حالا اینا که بخش احکام میشه، ولی تو بخش حضور و قلب و این چیزا که به مراتب وضعیتمون، حالا من خودمو میگم بقیه خرابتره. و این اهمیتی که نماز تو مسائل دینی ما داره که به بیانات مختلف میشنویم میبینیم باش برخورد میکنیم، بازم ماها نسبت به نمازمون اونقدری که جایگاه نماز هست حتی با همین توانمون، حالا هر کسی یه حدی از توان داره و به اندازه توانش شاید مسئولیت داشته باشه تو اجرای احکام و بعد از اون به اندازه همین هم برای نمازمون شاید وقت نمیذاریم، چون به اعتراف همه اونهایی که تو این مسیر بالاخره راه رفتند و یه چیزای زیادی رو میدونن، اگه کسی نمازش درست بشه خیلی از مسائل دیگه اش هم باید درست بشه، که ما لنگ زدگی های زیادی تو همه قسمت های زندگیمون میبینیم. اگه باور داشته باشیم که با پرداختن به این نمازه و تصحیحش کردن اینا رو هم حل خواهیم کرد، قطعا خودمونم اهتماممون بیشتر میشه، یعنی میدونیم که گیر یه جایه و میریم اونو درست میکنیم. ولی متاسفانه این باور هم در ما ضعیف است. حالا ما احکام رو میخونیم تا بتونیم ظاهر نماز رو شبیه به اون چه که ائممون گفتن، حالا اون چه که در دینمون هست بکنیم، و انشالله اگه اینا درست بشه و ما دقت داشته باشیم مراحل بعدی هم درست میشه.
تو تواضع خیلی کم داری توی بین مؤمنین، یعنی به جنگ آجا قاسمیان هم میگفتن ما باید همدیگر رو به ثبت و انجام اعمال توصیه کنیم و به عمل به حق، ولی توصیه نمی کنیم، یعنی یا به صورت ملامتی کردن و قُر زدنه، یا اگر هم یه نفر مثل آدمی داد میخواد نماز نافلهش رو مثلا بخونه که خیلی هم توصیه شده تو اولی مستحباتی که باید کسی انجام بده، حالا هم تقیید تماشو داشته باشه، ولی اگه کسی هم بخونه همه بهش قُر میزنن. و با اینکه مؤمنین، یعنی این اشتیاله به مؤمنین مثلا میگن که حالا مثلا جعفر طیار نمیخواد بخونی میدونم، ولی خب حالا واسه من هم چند وقتیش هر نمیدونم باید به همدیگه ما این توصیه ها رو بکنه، وقتی میکنی یه اثری میذاره که خدا بخونه کنه.
خب عدم وجود تواصی به اندازهی که مورد نیازه منشأ های زیاد داره. یکی این که ما نسبت به هم اونقدر دلسوز نیستیم که دوست داشته باشیم همه مسیر رو به بهترین کیفیت و به بهترین سرعت برن. دومی که خودمون باور نداریم که چقدر این مسئله میتونه راهگشا باشه و مهم باشه. البته من اینو خیلی قبول ندارم که تو جمع مؤمنین هم اینطوریه، چه اینکه الان خیلی از مستحبات هم هست که حتی تو جامعه عمومی هم به سطح خوبی از جایگاه خودش رسیده، مثلا روزه ایامی یا حتی همین اعتکاف. یعنی شما میبینید تو لایه عمومی مردم با اینکه کار سختی هم هست، سه روز روزه است، سه روز تو مسجد بودنه، آره هست، ولی اولا جامع و کامل نیست، ما بعضی چیزها رو گرفتیم و بعضی چیزها رها شدن، و قطعا هم از جامعه مؤمنین و جامعه حوزوی انتظارات بیشتری میره دیگه. یعنی انتظار میره که وقتی توی حوزه شما موقع اذان میشه ببینی لااقل چند نفر در حال نافله خوندنن، چند نفر از قبل آمادن، بالاخره دنبال نماز هستن که آیا برگزار میشه جماعت یا نه. حالا انشالله که اینا تقویت بشه دیگه. اینا قطعات مختلف یه پازله که باید کنار هم چیده بشه، همه چی باید کنار هم باشه. ما فقهمون هم قوی بکنیم، معرفتمون هم زیاد بکنیم، باورمون هم تو اون مسائلی که میدونیم زیاد بشه، تا ایشالله مجموعه اینها کنار هم یه نتیجه خوبی رو بده که هممون احساس رشد بکنیم. یعنی عوامل متعددی باعث میشود ما اونجور که باید باشیم نباشیم. حالا ایشالله یک گامش یاد گرفتن احکام و دقیق عمل کردنشه. و هیچ وقت این حرف ما از عامه خیلی میشنویم که حالا خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا خودش میدونه این حرفا، ولی شما بدونین وقتی یه کسی با آدم دقیق برخورد میکنه و وظیفه رو با همه جزئیات برای ما بیان میکنه، به ویژه اگه حکیم باشه و همه افعالش هدف من باشه که باورهای کلامی ماه، به همون دقت از ما نیاز داره، یعنی از ما توقع انجام داره. چون که تو فقه بحث میشه سر اینکه واجبات ما مشتمل برای مصلحت خیلی بالایی هستن و تک تک این جزئیات مصلحت داره. بعد بحث میکنن که حالا تو جایی که عمل مباحه یا مصلحت و مفسدش مساویه یا اصلا مصلحتش اینه که مکلف مخیر باشه. یعنی بازم اونجا یه مصلحتی وجود داره. اگه ما قائل به این باشیم، بدون تک تک این جزئیات و دونستن، وقتی به ما میگن که نماز، خیلی عجیبه، به ما میگن کسی که شک میکنه در نماز بهتر است، یعنی بهتر است چی؟ اصلا جایز نیست که نماز رو رها کنه. در صورتی که ما باشیم اوغلای برخورد کنیم، میگیم خب یه نماز درست حسابی بخونه، بفهمه چی خونده، شک هم نداشته باشه، خیلی ده. بعد میگه همین نمازو بشکونه بره یه نماز از جدید بخونه، نمازش صحیح هست، ولی گناهشو میکنه. یعنی برای ما خیلی پذیرشه شد تو سیستم اوغلایی سخت باشه، ولی این نشون داد نه، اتفاقا میدونه که همین نمازو با شک باید بخونه، یعنی حواسشو جمع کنه. اینجوری نیست که هی شک کنه، هی رها کنه، هی دوباره بخونه. من برداشتم اینه، یعنی من باشم میگم خب این نمازو که باید هرچقدرم تو شک کنم آخر آره مثلا چه میتونم وصل پینش کنم، درستش کنم، خب تمام تلاشم بکنم که حواسم جمع بکنم دیگه. و این هست دیگه، یعنی با این سیستم از ما خواستن، مصلحت در این است. و ما هم باید با همین دقت اگه تو شرایط وجود، مخصوصا تو عملی مثل نماز که رو همه چیه ما تأثیر میذاره دیگه.
نماز نداریم که اینقدر جدی یا
بهش
حکم داشته باشه،
اینو نمیتونم خیلی دقیق نظر بدم، به خاطر این که ما اعمال دیگه هم داریم.
یعنی از بچگی نماز خوندیم، دیدیم جز به جز نماز دیدیم، اونا خوندن ما تکرار کردیم. ولی مثلا یکی که از بیرون ورود کنه، به نظرم جزئی ترین تعداد حکمای المستحب و واجب و حرام و
حلال. حالا اینو باید جای دیگه هم دیده بشه، چون عملی مثل حج هم خیلی دقیقه. مثلا میگم این نیازمنده اینه که ما اشراف داشته باشیم رو همه احکام. من اینو چون این اشرافو ندارم نمیتونم نظر بدم، ولی جایگاهی که نماز داره تو احکام ما به جهت اینکه ما هر روز باهاش چند وعده معنوسیم و هر روز بر عهده ما هست به کیفیت مختلف تو اوقات مختلف، خودش اهمیت رو نشون میده. تا حج که یک بار در عمر است، تا روزه که یک ماه در سال است، تا حالا خیلی مثلا کفاره مثلا روزه است یا زکات فطره است یا خمس، اینا همه واجبات ما هستن که احکام ما هستن، این خودش نشون میده. ولی دقت ما در برخورد با این اعمال باید به همون دقتی باشه که این به ما ابلاغ میشه دیگه، با همه اون جزئیات. و هر چقدر تکلیف دقیق تر گفته بشه، این برداشت مکلف هم هست که باید به همون دقت انجام بشه. حالا این تو جامعه ما اینجا افتاده که خب نه، خدا خودش سخت نمیگیره و خدا میبخشه و اینطوری میکنه و اونطوری میکنه، اصلا خلط همه مباحث کلامی میشه که حالا اتفاقا اگه خدا بخواد عدلش، سیستم عدلش بخواد دقیق باشه، فرق است بین کسی که نمازشو با این دقت میخونه و کسی که نمیخونه، یعنی تمام رو اجرا میکنه. یعنی خود این مستلزم عدل خداونده که اگه کسی مطابق اون جزئیات عمل کرده با این فرد بخواد یکسان باشه، خب میشه ناعدالتی دید. حالا انشاءالله که خدا به واسطه این وقتی که میذاریم برای یاد گرفتن احکام، به ما توفیق این رو بده که بتونیم اثراتش هم تو نمازمون ببینیم انشاءالله. خانم حسنی مسئله پنجو برام میخونید؟ منم شما ها چه مشکلی با این الف و لام دارید؟ یعنی اصلا میتونم آره میتونم مداد بردارم تو کتابم الف و لامایی که نمیخونید و میخونید و علامت بزنم، منم هی نمیگم چون دیگه گفتنش باعث میشه خیلی الف و لام نمیخونید و خیلی جاها الف و لام اضافه میکنید، بیشتر رو نمیخونید. حالا با این دقت به الف و لاما بخونید ببینم.
لا اعتبار
فی مواضع ا میشه دیگه. حالا البته اینا احکام غیر منصرفه، شاید شما بلدن. حروف شمسی و قمری نه، الف و لام خونده میشه. نه منظورم الف و لامایی که وجود داره نوشته شده رو نمیخونن، مکتوب رو نمیخونن.
مثلا لا اعتبار به شک اشکال داره،
نه به شک میگن. شما دقت کنید،
منم بخونم
به شک با به شک فرق میکنه.
خب
آره. شما این
شما
نه شما میگین لا اعتبار به شک میگن. خب به وقتا میگن لا اعتبار آره همون الف و لام تو حروف شمسی و قمری، این الف و لامی که ما میبریمش مشدد کردن این همینو نخوندن که من میگم نمیخونن. یعنی اصلا به اینم تشدید نمیدن، جایگزین الف و لام نمی‌کنن. حالا این جاییه که الف و لام به حرف شمسی اضافه شده، به قمری اضافه بشه هم خیلی جاها بچه‌ها نمی‌خونن الف و لامو، یعنی بدون الف و لام میگن. مثلا میگن فی رکعات، مثلا فر رکعات نمیگن. خب حالا بخونین، مطمئنم بازم حالا نمونه پیدا میشه. بخونین من بهتون. لا اعتبار به شک فی مواضع منها
منها اشک و فی اتیان جزء او فی صحت فی صحته بعد از دخول
بعد از دخول بعد و قبل و تا همه دائم الاضافن، یعنی هر چی بهشون بیاد همیشه مجروره اگه بتونه علامت جر بگیره.
بعد از دخول فی جزء آخر شک در انجام دادن جزئی یا در صحتش بعد از داخل شدن در جزء دیگر.
آره ما در یه جزئی شک داریم که آیا انجامش دادیم یا صحیح انجامش دادیم، ولی این شکمون موقعیه که به عمل بعدی وارد شدیم. اگه یادتون باشه دفعه پیش به این اشاره کردیم که مجرای دو تا قاعدن اینها آره که یکیش در صحته یکیش در... که حالا اونم اشاره شد. و منها حالا میگه
و منها از شک و بعد الوقت کما مرد شک در وقت
شک بعد الوقت، یعنی ما شک کردیم بعد از تمام شدن وقت که اینو گفتیم مثلا که آیا اصلا نماز خوندیم یا نه، یا نمازمون رو صحیح خوندیم یا نه. اینا رو همون مطالب جلسه قبله کما مره همون طور که گذشت. و منها
شک و فیسته حد بعد از فراق من از سلا شک در صحتش بعد از فارغ شدن از نماز سواء ان اکان من جهت الاجزاء او شروط او رکعات مساویه که باشه از جهت
نه چه این که ما اینطوری ترجمه میکنیم
چه این که باشه از جهت اجزاء یا شروط نماز یا رکعات باشه
شک میکنیم در صحت نماز چه از جهت این که آیا اجزای صحیح بودن یا شرایطش به صورت صحیح همراه شدن، یا در رکعاتش آیا تعدادش درست بوده. و منها
شک و کثیر شک
به این. پس داریم الان میگیم که در بعضی از مواضع ما اعتبار و توجهی به شکمون نمی کنیم. خب حالا چه شک در اتیان یه جزء باشه، چه شک در صحت عمل باشه بعد از دخول جزء توی جزء بعدی، دوم شک بعد از وقت میکنیم، سوم شک در صحت بعد از تموم شدن صلات میکنیم، از این سه تا چهارم چی؟ شک کسی رو شک
سبا ان اکان فی اتر رکعات علل افعال علل شروع چه این که باشه در رکعت ها یا افعال نماز یا شروع سلام شک فل قرائت قبل رکوع کسی رو شک جایی تعریف کردن
آره گفتن الان میگه فلاو شک آره تعریفش میکنم
سلام شک فل قرائت قبل رکوع یبنا علا رکوعها
یبنی ببین هر جا یا دو نقطه داره شما باید اونو ای بخونید آره اینم از نکاتی
در قرائت قبل از رکوع بنا رو میذاره برای اینکه انجام داده اونو.
ول مرجع فیه العرف، میخواد بگی که چیز مرجع تشخیص کسی رو شک بودن چیه، میگه به عرف نگاه میکنی که عرف چی میگه، میگه که عرف این آدم رو کسی رو شک میدونه یا نه، بعد یه ملاک هم میده براش. فلا او شک کرد،
فلا او شک فی شک فی ثلاث فلوات متوالیات عمل به شک
عمله به شکهی
عمله به شکهی ولم یعتن
ولم یعتنه
یعتنه فر رابعه. پس اگر شک کنه در چیزی، در سه تا نماز متوالی
شک کنه، در یه چیز، حواستون باشه این مهمه، در یه چیز، در سه نماز متوالی، یعنی تو سه تا نماز پشت سر هم در رکعات مثلا شک میکنه، بین سه و چهار شک میکنه، یا نظر امام اینه. چرا در یک چیز همشون داره؟ حالا مال آقا رو نگاه میکنم. خب
عمل میکنه به شکلش و اعتماد میکنه در چهارمی
دیگه. از سه به بعد تو چهارمی که به این شک کرد، به شکش اصلا اعتماد نمیکنه. خب
ولو عمل هینا ازن به شکهی بطل سلا
فتل از صلاتو، اینش جالبه.
اگر عمل کنه در این امکان به شکش باطل میشه،
مثلا نمازش باطل میشه.
پس چیکار
کنه؟ به شکش نباید توجه کنه.
وقتی نمیتونه مثلا رو مبارکه دوست مثلا چند نماز چیکار کنه؟
نباید عمل کنه، نمیتونه
دیگه مثلا
3
یا 4
خب چیکار کنه؟ همش در 3 و 4 شک میکنه، باید بنا رو بذاره برای یکی دیگه. حالا باید وظیفه‌شو ببینیم. حالا مثلا یه قوانین کلی داره، مثلا اینکه ما رو بالاتر میذاریم، آره مثلا شک رو بر بالاتر میذاریم، باید به شکش شبه، مثلا شک میکنه که آیا سجده رو به جا آورد یا نه، بنا رو میذاره بر وقوع، شک میکنه بر این که مثلا اصلا تشهد خوند بلند شد یا نه، میگه خوندم، یعنی همه رو بر بنابر صحت میذاره، یعنی الان مثلا میخواد سلام بده نمیدونه چهارم یا نه، بنا رو بر آخر میذاره، همه رو بنابر صحت میذاره. خب و منها پس اگه شک کنه نمازش، یعنی به شکش عمل کنه نمازش باطل میشه. و مورد دیگه ای که شک کنه باید بهش اعتنا کنیم کجا؟
و منها شک و کل من امام و مأمون
کل شک و منها
شک و کل من
نه شک و نه شک و به خاطر که مبتداه چی بهش اضافه شده؟ کل بهش اضافه شده. شک و کل من الامام و المعمومه فی الرکعات مع حفظ الاخر.
شک کنن هر کدوم از امام و
معموم
در
رکعت ها در حالی که دیگری شک نداره، یعنی شاید پیش اومده باشه شما هم دیده باشین، یعنی اینکه امام مثلا در نماز شک بلند میشه یا شک میکنه یا تأمل میکنه خیز میشه، بقیه میگن الحمدلله، اصلا امام متوجه میشه که، یعنی اگه امام یا مأموم یک کدومشون، یا این وریش که خیلی شاید فرضش هم بیشتر بشه، نمیدونیم الان رکعت دومه یا نه، وقتی امام تشهد داد میفهمیم که رکعت دومه، عمل میکنیم، یعنی این از موارد شکی که ما دیگه بهش اعتنا نمیکنیم، به مأموم توجه میکنه امام و برعکسش هم همینطوره، در حالی که دیگه شک
به امام میگه
حالا میگه فکر کنم میگه در ادامه
نه واقعا 5 رکعت خون بعد من رکعت 4 دفعه فایده
نداره باید تموم کنی دیگه، باید تموم کنی دیگه، نه باید دنبال اون حالا اینجا نه اینجا بحث میشه که آیا مثلا اون نماز جماعتش خارج میشه نمیشه، حالا کسی که نماز 5 رکعتی خونده که صحیح نبوده، نه نماز شما صحیحه دیگه، فرادا میشه، فکر میکنم صحیح باشه، حالا اینقدر مطمئن نیستم، ولی بعیده که باطل بشه، یقینی نمیتونم بگم. خب اون متوجه نشده.
درست میخونه. اون اشتباه کرده بود بغلش. انقدر بده بود بهش که امام جماعت مجبور شد نمازو تموم بکنیم، بعد دوباره نمازو چیز که دوباره نماز
بکنیم. نه ایشون میگه متوجه شده مثلا نمیپذیرفته دیگه. ولی که اون شک نداشته. خب اون شک نداشته. این فرضیه که یکی شک میکنه به نظر دیگری اعتماد میکنه. شک نداشته، اون مطمئن بوده داره درست میخونه، چه بسا نماز خودش هم صحیح باشه اگه تا بعدش هم با حرف شما اطمینان نکنه، این چی میگم؟ ولی شما که یقین دارین به یقین خودتون عمل میکنین. و من هما الی الاخر فیرجع الشاک،
فیرجع الشاک من هما الی الاخر، اونی که شک کرده به دیگری
به اون تب... آره ب... رجوع میکنه به اون یکی ببینه اون چی میگه. و اما فل اجزائه ببین تو شک در رکعات بود. خب امام و مأموم در شک در رکعات به هم توجه نمیکنن، به هم توجه میکنن، ولی در اجزا اگه شک کردم، یعنی من الان شک کردم که رکوع انجام دادم یا نه، فیعملو علا طبق وظیفتهی و فیه ترددون
انجام میده بر طبق وظیفتش در اینم تردد.
آره مثلا نمیدونه نه اینو آقای مشکینی و احتمالا ممکنه امام در موردش تردد دارن که طبق وظیفتش عمل کنه. الان شک داره که تشهد خوند یا نه، خب ممکنه امام خونده باشه این نخونده باشه، یا ممکنه سجده دوم امام به جا آورده باشه اون این یه سجده شو مثلا طولانی کرده الان سجده دوم نخونده. در اجزا میگه هر کسی طبق یقین خودش عمل کنه، یعنی اگه دید امام بلند شد مثلا ولی یقین داره که نخونده دیگه به امام توجه نمیکنه، سجده ای رو که فکر میکنه بر عهده‌شه به جا میاره بعد بلند میشه، ولی میگه در موردش تردید وجود داره. چی؟ نه ممکنه برسه، نمیدونم اینو، نمیدونم. و ده احکام جماعت رو بده. نه در این که هر کسی باید طبق وظیفش عمل کنه در صحت در حکم تردید وجود داره. بله بله.
یه حالتی داریم که توی یه جب آدم شک نمی کنه، مثلا برنامه مشغله، یا حالتی میشه که کلن تو حالت ممکنه بارها تو یه نماز شک کنه، خیلی هم اون لحظه نمیتونه برنامه رو بذاره.
خب تو چی شک میکنه؟
کلن شک میکنه.
نه خب چی شک میکنه؟ شک میکنه چیزی خونده نخونده، شک میکنه کجای نمازه. نمیدونم این چیه.
یه بار یا کسی رو شک
به ازای هر شکی که شما میکنی این وظیفه داره اول شما.
آره این چیزی ترکیبیه.
ترکیبش
آقا در مورد کسی رو شک میگن که کسی رو شک باید بنابر انجام کاری بگذارد که در آن شک کرده است، مگر اون که موجب بطلان نماز شود، که در این صورت بنا رو بر عدم اون کار میذاره. خب بدون این که در این مورد فرق بین رکعت ها و افعال و اقوال باشد. حالا مثالش رو میزنه، مثلا اگر شک کند سجده یا رکوع به جای آورده یا نه، بنا رو بذارد که به جا آورده هرچند از محلش نگذشته. اما اگر شک کند نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا رو بذاره بر چی؟
دو
خوانده دیگه، یعنی همه رو بذاره بر صحیح
بوده. هی انجام بده گیر
میگه، حتی میگه مگر اینکه موجب بطلان بشه باید بنا رو بذاره بر این
که
تعریف کسی رو شک رو نمیبینم اینجا. گفتن کسی که زیاد شک میکنه. آره تو همه اونا کسی رو شک میشه، ولی تو همش این ملاک باید وجود داشته باشه. مثلا ایشون هم سه تا نماز متوالی تو تعداد سجده ها شک میکنه، هم تو تشهد شک میکنه، هم تو رکعت. این تو همه این موارد کسی رو شک کنه. آره نه دیگه نه، تو یه چیز باید شک کنه. آره
یعنی وقتی فقط تو تشهد،
آخه سه تا نماز وقتی یه موضوعیت داره که شما تو یه چیز شک بکنی، یعنی عرفاً هم ما وقتی تو یه چیز شک کنه میگیم تو اون چیز کسی رو شکه، اگه نه ممکنه یه بار تو رکات رکات عرفو میگم ها، اینجا رو نمیدونم چون چیزی نگفته نمیتونم بگم، ولی اگه آقا هم مثل امام نظرشون در این باشه که عرف تعیین کننده هست، اینجا هیچی نمیبینم. حالا باز باید سرچ بشه ببینیم تو جای دیگه ای هست یا نه. اون
میگه اگر کسی مثلا
سه بار پشتم نه عرف سه رو که عرف نمیدونم سه رو میگه یا نه، سه رو که دارن ملاک میدن. حالا ممکنه البته بگن مثلا عموما تو چیزای عرفی نمیگن، یا میگن عرفن بگوید دیگه ملاک نمیگن.
میگن شک باشه
نه البته اینجا الان نوشتن کسی که زیاد شک کسی رو شک، یعنی کسی که زیاد شک کنه تو رسال آموزشی آقا، ولی خب اون کسی رو شک که در وضوع دیگه، ولی اینکه در یک چیز باشد یا نه رو من اگه یه جزی از عرف باشم اینو میگم، ولی جایی که ملاک بدن میگن وقتی میگن زیاد شک میکنه دیگه این چیزشو تعیین نکردم. این
باز نگم. دیگه الان میگم
کسی را شک خودش زیر بار این نمیره. احتمالا خیلی در مقابل اونم مقاومت میکنه دیگه.
خودم گفتم با خودم. یه بار دیگه گفتم من کسی را شکم قبول دارم.
برای خود این جا افتادنش هم باید باشه. چی میخواستی؟ مورد آخرش هم بخونید از شکایی که نباید بهش اعتنا کرد.
اینها از شک و فیرکنات نافلن و یتخیر بین البنا او
بین البنا اه بین هم دائم و اضافه است
البنا اه علال اول اول اکثر شک میکنه در لکنات نافلن مخیر بین این که بنا رو بذاره بر
پس مخیره آره یعنی وظیفش اینه که مخیره بین این که بنا رو بذاره بر بیشتر یا کمتر
الا اضافان اکثر رو
بیشتره. پس اونجا مخیر نیستی که بر بیشتر بذاره بر. مثلا نمازای منظورش از نافله نمازای مستحبیه، یعنی تو نمازای مستحبی شک میکنه تو یه چیزی که حالا سجده رو به جا آوردم یا نه، میگه مخیره که دو بگیره، یعنی بگه به جا نیاوردم یا بگه به جا آورد، بین عقل و یقین نمیدونه یه سجده انجام داده مثلا یا دو تا سجده انجام داده، مخیره میتونه دو بگیره یه دونه دیگه انجام نده، میتونه یک بگیری یه دونه انجام بده. میگه مگر جایی که مثلا با زیاد کردن با اختیار طرف بیشتر باعث بطلان نماز بشه. مثلا توی نماز دو رکعتی نافله ها همه اکثرا دو رکعتی هن دیگه، حالا یعنی نمازهای مستحبی ما دو رکعتی هن، حالا مگر نماز وتر رو اینکه یه رکعتیه، مثلا شک میکنه که آیا نمازشو سه رکعت خونده یا دو رکعت، این دیگه نمیتونه بنا رو بر بیشتر بذاره، مخیر نیست، چون سه رکعتی تو نمازهای نافله موجب بطلانه، این باید بنا رو بذاره بر پایین تر. خب مسئله شیش
از زن و فی رکعات سلاته مطلقا کل یقین، زن در رکعات سلات مطلق باشه مثل یقین.
زن در رکعات سلات مطلق مثل یقینه. خب یعنی چی؟ مطلقا یعنی در همه موارد. قبلا گفتم مطلقا چی ترجمه میکنی؟ جلسه پیش داشتیم گفتم مطلق رو میگیم چی؟ در همه موارد. حالا اگه چیزی رو در مقابلش مشخص کرده میگیم همه موارد، مثلا اینطوری الان میخواد بگه شک در رکعات صلات مطلقا، یعنی چه دو سه باشه، چه چهار و پنج باشه، چه شیش زن باشه، شیش و هفت باشه، حالا اون چیزا که دیگه باطل کننده است که نه، دو سه باشه، سه و چهار باشه مطلقا، یعنی در هر جا باشه، در رکعات نماز هر رکعاتی باشه، هر تعداد رکعتی باشه و هر جایی باشه.
یعنی
شما بنا رو میذاری برای اینکه یقینه، مثلا زن داری احتمال 70% میدی که رکعت دومی که انه یقین داری رکعت دومی عمل میکنی، یعنی در مقام عمل مثل یقین در نظر میگیری.
مثلا دوستم گفت 51%
هم زن هستم
گفت همینی که تو دیگه یکیش یه دونه احتمال بیشتر بدی.
نمیدونم. آره دیگه شک نیست ولی نمیدونم زن میشه یا نه. در صدق این که به اون بگن زن شک دارم ولی شک هست. خب آخه عموما اینطوری نیست. هیچ وقت 51% نیست. حالا تو مواقع اتفاق اینجوریه که ما یه احتمال بیشتری میدیم. این 51% فهمش خیلی سخته. خب آره به یه طرف متمایله. حتی
فیما تعلقه،
چون فعله تعلقه،
فیما تعلقه به سنائیت و سلاسیت علالکتتین الاولین من رباعیه، حتی این که متعلق باشه به دومی یا سومی یا چهارمی رکعت اولین من
رباعیه از نماز یا دو رکعت اول از نماز چهار رکعتی. ما چون اگه دقت کنی تو اون نماز چهار رکعتیه، تو شکامون شک بین دو رکعت اولمون اصلا محل بحث نبود، شک بین دو سه و چهار، شک بین اینطوری بود تازه بعد از دو سجده. میگه حتی در همه اون موارد ما اگه زن داریم و احتمال بیشتری به یکی از طرفین شک میدیم، بنا رو بر این میذاریم که انگار یقین داریم و همون عمل میکنه. فلا او زن
انما به یده ثانیت من از صبح اول اولا من از صبح عمل به زنه، اگر زن کنه که
اگر گمان کنه که
ثانیت رو بزن
فکر کنم در اون چیزی که توشه رکعت دوم از نماز صبحه
یا اولی از نماز صبحه،
یعنی در این حد شک داره میخواد مطلق بودن زن رو نشون بده. خب تو شک ما چقدر شقوقات مختلف آوردیم، کجا باشه، در چه رکعت آیی باشه،
خود بیده استانیه چی میشه،
یعنی اون چیزی که درشه انما بیدهی از ثانیه تو من از صبح، اینطوریه، بیده استانیه نیست اون چیزی که الان در دست انجامه، اون چیزی که توشه اصطلاحا. دوم رکعت دوم نماز صبح یا رکعت اول نماز ظهر به زن نشمل میکنه، یعنی در این موارد هم حتی زن اینقدر معتبره،
یعنی بین این دو تا شک داره،
بین این دو تا زن داره، نمیدونه گیج شده یه دفعه ای،
یعنی مثلا ظهر شده اومده نماز قضای صبحشو بخونه،
شاید مثلا آره باید یکیش غذا باشه دیگه، چون در وقت یکی یکی دیگه غذا. خب
و اما زن نو فل افعال خفی اعتبارهی اشکال و اما زن در افعال در اعتبارش اشکال فل احوال
اضافه
اگه گمان بکنه در مورد افعالش گمان بکنه، آیا زن رو در مورد افعال اونقدر معتبر میدونیم که در مورد تعداد رکعات و اینها؟ حالا مثال میزنه، میگه فل احوتو ازا زن نه
ازا زن نه اتیانه و هوا فل
محل
اتیانه مثل قراعته به قصد خوربه و اتیانه مثل سجدته ثم اعادت سلام
خب
هنگام که زن کنه در انجام دادنش در محل
گمان بکنه که انجام داده و در حالی که در محل، هنوز ببین الان هنوز نرفته رکوع، شک کرد که آیا سوره رو خونده یا نه، گمان اتیانم داره، گمان میده، یعنی با احتمال بیشتر از 50% احتمال میده که آورده، وظیفش چیه؟ بنابر احتیاط آره قرائتش رو اعاده که نمیگن اینجا، اتیان مثل القرائه، دوباره به قصد قربت یه بار دیگه سوره رو بخونه، یا در مورد سجده اتیان مثل سجده ولی بعدش نمازش رو اعاده بکنه. چرا؟ چون ممکنه اضافه شده باشه دیگه جزئی بهش. پس در مورد زن در افعال یه تفاوتی هست با زن در رکعات، که مطلقا اینطوری نیست که ما بگیم عمل به زنمون موجب صحته. اینجا بنا رو میذاریم برای این که حتی اگه زن داریم به قصد قربت انجامش میدیم، ولی در بعضی موارد مثل سجده میبینیم که باعث خراب شدن نماز میشه اگه زیاد بشه دیگه. کلن هم اگه تغییر صورت نماز اینطوری تغییر پیدا کنه چیز میشه دیگه، بر هم میخوره، برای همین باید یه بار دیگه نمازش هم اعاده بکنه.
باشه که در حین نماز یه نفر به مثلا یه سجده نرفتی چی؟
اگه برای آدم یقین حاصل کنه حرفش
باید انجام ده.
باید نه دیگه، یقین کنی، شما به یقینت باید عمل کنی، ببین یقین شما به یقینت عمل میکنی، به حرف اون عمل نمی کنی. یه وقت یه دیوونه ای میگه آدم اصلا
من انجام دارم،
خب شما یقین نکردی به حرف اون دیگه، نه شما به
خود نماز بخونه نباید بشید، من یه اصلا نمیگم که چی نباید بگی، حتی اگه تابش داره اشتباه میخونه گفت نباید در حین نماز بشینی، خیلی با من لطف کنی بعد نماز بشینی،
نه بس اینه که اگه کسی گفت دادم چیکار
کنم، خودش میگه یقین خودش
کرده، اون داره یه چیزی میگه،
گفتم اگه برای شما یقین حاصل کنه شما به یقین خودتون موظفین که عمل کنید، اگه نه شما هم دارین باش بحث میکنید میگین نه من دو تا خوندم اونم میگه برای شما یقین حاصل نکرده و وظیفه ای هم ایجاد نمیکنه دیگه، یعنی شما مکلفین به وظیفتون عمل بکنید. آره
اینکه
نگیم چیه قبلا ما رو، ما تو بعضی از موارد ما کلا وظیفمون در اینکه نسبت به موضوع تو احکام نسبت به موضوعات تذکر بدیم وظیفه ای نداریم، ولی نسبت به احکام وظیفه داریم. مثلا یه نفر میاد اینجا بدون اینکه بپرسه قبله چه وریه میخواد واسه نماز بخونه به یه وری، بعد بهش میگیم باید به قبله اصلا نمیدونه باید به قبله بایسته، ما موظفیم بهش بگیم که ببین نماز ما به یه جهت خاصی فقط مقبول است. خب یا مثلا در داره وضو میگیره نمیدونه که اصلا آب باید به آرنجش برسه، خب ما با نسبت به تذکر در احکام وظیفه داریم، ولی در موضوعات نه، به اینجا زیاد آب نرسید، در موضوعات ما موظف نیستیم. حالا تو قبله یه ذره فرق میکنه قضیه، چون بعضی از شرایط اینطوریه که بعدن اگه فرد بفهمه مثلا وضعیت شرایط و اینها، حتی در مورد همین وضوع هم همینه ها، اگه این بعد فرد بعدن به یه نحوی بفهمه که وضوعش صحیح نبوده و وقت باشه و اینها و اینها، بعد نمازش شد. یه وقتی آدم به جهت لطف مثلا حالا در مورد قبله، گاهی اوقات انحراف انقدری هست که میشه با تغییر جای مه اونو راهنمایی کرد که با توقف ذکر رو به قبله بشه و نمازش هم صحیح بشه. ولی اینکه وظیفه داریم یا نه رو، در موضوعات وظیفه نداریم، حتی گاهن روایاتی داریم که میگه بهتر است نگید، مثلا اینجا خونیه، اینه، اینطوری بود، اینطوری شد، به ویژه وقتی بعد از عمل باشه.
ما یه دم سفر راهیان رفتیم، بعد همه تو خواب فقط اینا رو ما تونتون بیدار کردیم و این بچه های اشتباهی که چپ میخونه که برس میخونه، بلکه بچه ها اومد به من گفتش که ندارن اشتباه میخونن، برنه گفتم هیچی بهشونم فقط نموزشون رو برکنن، ولی بعدا هی برای خودم فقط بخاطر این که من هم شهیده مونم مثلا نگیم
در همه چیز نگفتن نیست دیگه. بعضی چیزا ندانستنش باعث میشه که اون بنده خدا بعدش هم باید وظیفه شو دوباره انجام بده اگه بفهمه. یه وقتی که نمیفهمه اصلا یقین داشته قبله این ولی بوده، نمازش هم خونده تموم شه. یه وقتی ما از قبلش میتونیم بگیم که طرف درست واسته، یعنی جایگاه گفتن مهمه، چی رو داریم میگیم مهمه، مطلقاً اینکه نه ما وظیفه نداری بهش که هیچی بگیم. خب اینجوری که نه کسی حکم یاد میگیره، نه کسی به موضوعات دقت میکنه. این هم
من ولی خدا مثل پیدا کردن قبله اصلا تو عوام خیلی چیز نداره. همینجوری اگه نفر میپرسن و
خب اطمینان حاصل میکنه براشون دیگه. من مثلا تو هر محیطی وارد مثلا توی محیطی وارد شم، کسی هم باشه اهل نماز نباشه ولی مال اونجا باشه، تو اونجا کار میکنه، برای من حرفش اطمینان حاصل میکنه، چون این لااقل دیده که آدما به چه بر نماز میخونن دیگه. یعنی اطمینان حاصل کردن تو موضوع قبله یه ذره راحت تر از چیزای دیگه. یا اذان و ماها اصلا خیلی سخت نمیگیریم، یعنی بشنویم به مثلا اینکه بشنویم. آره دیگه، مثلا یه چیزایی برای ما تو عرف و واقعا هم یقین میکنیم، اینطوری نیست که سهل انگار باشیم.
چندین سال هم با قبله اشتباه رو داشتن
که این رجا اعتماده میشه. کلن دقت که خوب است.
بچه صافخونه به ما اشتباه گفت، ما چند سال اشتباه خوندیم. خونه بعدی پرسیدیم صافخونه باز اشتباه گفت.
خب آدم تو خونه خیلی دقت میکنه. ما در مورد خونه مثلا جایی که آدم خیلی ممکنه نماز توش بخونه قبل نماز میذاریم، یعنی یه جاهایی که ممکنه خیلی چیز آدم از دست بده و مثلا چیز بکنه، دقت رو میبره بالاتر. یعنی قراره مثلا کلی وقت مثلا همیشه نمازشو با اذانی که باد صبا میگه بخونه. خب یه تحقیق میکنه اینه اصلا معتبره، وقت شرعیش دقیقه، خیلی راحت چیز نمیکنه. ولی نه مثلا میخواد یه جا یه بار یه جایی صدای اذانی از یه مسجد شنیده یا حالا یه جا کرده، یه ذره راحت تره، یعنی سهل گرفتن توش راحت تره. اینم بخونیم فل اجزاء المنسیه. خانم آذری میخونی شما فل اجزاء المنسیه و سجود سهو. حالا میخواد بگه که ما اجزای فراموش شده رو البته اونایش رو که میشه اعاده کرد با سجده، با سجده سهو جبرانش کرد رو میخواد بگه، یعنی کیفیت سجده سهو و اون اجزایی که اگر فراموش بشن با سجده سهو قابل جبران و به جا آوردن هست رو بگه. مسئله یک و دو سه. مسئله یک، البته ما یقظا نداریم ولی حالا شما بعدا میخونین انشاءالله. آره این فعل مجهول که باشه، لا یقظا من الاجزاء المنسیته، منسیته انهما غذاء المنسیه
ولا یفصل بینهما و بینهما. یه قضا نمی‌کنیم از اجزای فراموش شده در نماز رو
غیر از سجده و تشهد. ما هیچ چیزی رو اگه در نماز فراموش کنیم قضاشو به جا نمیاریم. فینوی یعنی قصد میکنه، نه وی از قصد. پس نیت میکنه که این چیزی که داره به جا میاره، انهما قضاء المنسی، قضای اون چیزی که فرمود، یعنی بعد از نماز. آخه این جایگاهش بعد از نماز دیگه، بعد از نماز نیت میکنه که اینا قضای چیز انجام شده است. خب
ولا یفصلو بینهما و بینهما،
آره. بلا فاصله بعد از نماز قصد میکنه که میخواد قضا یه چیز فراموش شده رو، اون جزء فراموش شده رو به جا بیاره، اونا رو به جا میاره. یه اج... میگه در ادامه میگه مسئله دو،
یه جمع بعد از سلام سجده تا زهر لرونو واجب بعد نماز که دو تا سجده زهر برای اینو
برای بعضی از امور
فلکلامون صاحی هم ولو لزن خروج عن سلام صاحی هم
یعنی در حالی که سهو عمدی نیست.
یه گفت کلام گفت
حرف زدن سهوان. خب یعنی حرف بزنه سهوان در نماز. ولو حتی اگر با این گمان باشه که از نماز خارج شده، یعنی گمان کرده نمازش تموم شده یه حرفی رو زده. خب و فراموش کردن یک سجده. چرا؟ چون دو سجده باشه یه رکن محسوب میشه، درسته؟ و نماز برهم میخوره. خب و سلامو محله
محلهی
این مثلا گفته سلام علی اینا ولو عباد الله صالحین، در رو ببند. یادش میده اصلا این سلام اول، آره این سلام اول اصلا مکفی از سلام نیست، باید حداقل یا سلام دوم رو بنابر نظر مثلا بعضی از مراجع یا بنابر نظر بعضی فقط سومی باید از سلام علیکم میگفت. خب آره مثلا تشهد رکعت دومه حواسش نیست همون ادامه صلوات سلام هم خوند. خب و نسیان و تشهد
فراموش کردن تشهد در شک بین 4 و 5 و بی لزوم هیل پول زیاده و نزیدت
روچان
و در
لزوم انجام دادن این دو سجده صف برای هر کمی و کاستیه در نماز رجحانه. حالا اصطلاحا میشه یعنی بهتره که برای هر چیز زیاد و کم کردیم تو نماز این کار رو انجام بدیم، این میشه مستحب در واقع. یعنی زیاد و کمی شد تا نه اون مواردی که دیگه نماز رو برهم میزنه ها. و تجربه
یه سال پیشدم یه نماز اشتباهی چیزی نمیدونه
اصلا
بعد
سجده
صف
بشه
بعد
یه جایی
مثلا میگن که هر موقع یادشون
بعد
سجده
صف بگیر
اونو
بعد همین حالا در ادامه میخونیمش. و تجبل
چند مورد گفته حالا برای هر
زیاده، یعنی غیر از اینا هم اگه زیاده و کمی به وجود اومد
یعنی حکمه یه های کلی کرده
ولی استحبابیه اونا. آره ببین این فرق این با بقیه موارد اینه که در این موارد ما واجبه یجب و بعد از صلاته، تو این 5 تا مورد واجب است که ما دو سجده صف به جا بیاریم، ولی اگه از غیر از این موارد هم زیاده کمی بود استحباب داره که سجده صف بجا بیاریم. حکماش با هم فرق میکنه. آره هیچ کاری نمی کنیم. آره حکماش با هم فهم کنه که جداش کرده، کلیه این نیست. خب
فتح جمال مواجهت الهی
مواجهت
که
سریع اون دوتا سجده رو انجام بده. خب خانم بغل دستی، خانم قربانی که سوال پرسید همینجا بود. آره فلاو اخر اصا، اگه که تأخیر بندازه گناه میکنه، نه فعل دیگه گناه کرده ولی نمازش صحیحه. آره ببین تو نماز احتیاط ما تکبیرت الاحرام داشتیم، نیت هم داشتیم، اینجا فقط قصد میکنه و لازم نیست تکبیرت الاحرام به جا بیاره و یقول فی کل من السجدتین ذکرش هم میگه. سلام آخر میده.
یجب و تقدیم رکعات الاحتیاطی و قضاء اجزای منسیه، واجبه که مقدم کنیم دو تا رکعتی که رکعت احتیاط رو
بر اجزای فراموش
شده.
نه، بر غذای اجزای فراموش شده و
اینکه بر دو تا سجده
سهو و هو علی سجدتی سهو،
در حالی که بر اون دو سجده
نه، در حالی که نیست.
هو و
خب به قضای اجزای منفیه برمیگرده. داره تو ترتیب سه تا چیز رو میگه.
مقدمه بر سجده سهو.
بقیهش چیه؟ اینو که گفت.
نه.
داره ترتیب رو بیان میکنه. میگه شما اگه هم یه رکعت احتیاط یا دو رکعت احتیاط به عهدتونه، خب؟ هم یه جزی از نماز رو فراموش کردید. خب؟ هم حالا به یه دلیلی سجده سهو دارین، اینا ترتیب اینا رو داره بیان میکنه. چه جوریه ترتیبش؟ اول رکعت احتیاطاتون رو میخونید، بعد قضای اجزای منسیتون انجام میدین، بعد سجده سهواتون انجام میدین. دیگه حالا از اینا فکر کنم هم از این موارد زیاد داریم. حالا از این موارد که فهمیدیم دیگه،
هم تشهر نه سجده سهو داره.
نه بعضی
یه حالا گوش کنین حرف منو، گوش کنین حالا حرف منو. طبق مسئله دو، یه نفر به مسئله تو دقت کنی، یه نفر یه سجده از نمازش رو انجام نداده. خب الان شما بگید بعد نماز باید چیکار کنه؟ وظیفه ایشون رو به من بگید.
نه، یه دونه
سجده شما. خب حالا همینش مهم، سوالم همینه. حواستون باشه قضای اجزای منسیه از اون سجده سهو جداه. آخه
من اینجا قضا نگفتم.
چرا؟ مسئله یکمون قضا میگه.
یه دونه سجده با
فهمیدی؟
نه.
نه فهمیدی؟
حالا
چی کار کنم؟ شما بگین. اینو برام فکر کنین بگین تازه. از رو خودش باید در بیارید بگی داره.
اول دومین وظیفه که قضای منفی بود.
آره.
مثلا مسئله یک که گفته هیچی به جز بس و تشب قضا نمیشه، پس سجده رو باید قضا کنیم. پس اول یه سجده قضا
بکنیم.
خب. طبعا مسئله دو که شیش نمارت گفته که اینا سجده سهوش واجبه و اینجا وظیفه سوم سجده
سهو تو مسئله 3، دو تا سجده سهو و تشهد و سلام. حواستون باشه سجده سهو یه ترکیبی از تشهد و سلام و سجده است.
بعد خود اون برش تشهدی که بالا بود تو مسئله
1 چون ما اصلا سلام عین همین، نه اون فقط تشهد انجام نداده دیگه، تشهدش انجام میده.
چون کسی که تشهد فرض
همین دیگه، نباید اشتباه بشه دیگه، چون ما تشهد خالی هم تو نمازمون داریم تو رکعت دوممون دیگه. لزومن اینطوری نیست که با هر تشهد
نیت میکنه اون انجام میده،
فقط نیت میکنه اون انجام میده، سجده سهوش هم انجام میده. چون این موارد فراموشی تشهد و فراموشی سجده از مواردی هستن که سجده سهو هم لازم دارن. به غیره برای همین اومده تو آخر مسئله 3 میگه قضاء اجزای منسیه مقدمه بر سجده سهوه. خب این لزوما مال کسی نیست که ستا، یکی از مواردش آره، کسیه که هم قضای اجزای منسیه با سجده سهو همراهه. یعنی در واقع داره تو مسئله 3 این به این نکته دوباره اشاره میکنه که این مقدمه است برای
قضای تشهد. یعنی مثلا من وقتی فهمیدم نمازم سلام آخرام میدم، بعد یه دونه تشهد
میگم،
بعد تشهد
میگم، بعد سجده سهو میرید. آره نیت همون قصد داره دیگه، قصد داره الان اونو به جا بیاره، دو تا سجده سهو میره سلام میده دیگه، حالا نمازش تموم شد. اون موقع نباید هیچ فعل منافی انجام بده، مبادرت باید داشته باشه، این کارا رو باید.
برای سجده سهو من
چی؟
برای سجده سهو من تکبیرشو پرسیدم، بهم گفتن موافقه احتیاطه،
گفته لا تجابه دیگه، یعنی تکبیر لازم نداره. منظورتون از تکبیرش چیه؟
یعنی که مثلا وقتی من سلام دادم بعد حالا دو تا سجده سهو دارم، یا الله اکبر بگم بعد
گفته لا تجربه دیگه. اینجا میگه لا تجربه، یعنی موافق احتیاط هم نیست اگه استحباب داشته باشه، که به این اشاره نمی کنن امام و آی مشکینی که به این اشاره نمی کنن. خب دیگه خانم رحمانی کجایی؟
تو
اردوه که
چرا این کار
کرده؟ نه خیلی نگران نشد، نه خیلی نگران،
مسئولیت
دادم یک کار
توش میکنه.
خب خانم رحمانی صلات غذا رو بخونی؟ من جواب ندادم که درست بودا.
من آخه چه سمت گفتن که
این قبله که مثلا اگه این 90 درجه جا به جا بشه با اونم مقایسه کردم میتونم کنم یه تا درست.
خب اگه درست خوندن که فهم کنه، اینا در مورد من نتونستم قطعی دیگه. شما ما شالا همه طلبه این، خودتون دقت کنی. خب صلات غذا رو بخونی، این هم راحته. خانم رحمانی بخونه دیگه، برای اینکه
صلات غذا در نمونه غذا نجابا غذا نجابا غذا از بله
بله
صلوات التي
فاتت في اوقاتها
فاتت في اوقاتها عمدن ام سهوا ام جهلا واجب می باشد قضای نمازهایی که
فوت شدن
در زمان خودشون عمدی یا سهوی یا از روی جهل رو ندونن.
خب سهو و جهل با هم چه فرقی میکنه؟
صحبه یعنی میدونسته ولی مثلا کوتاهی کردن انجام داده، جهلی اصلا کلا نمیدونسته،
مثلا حکم نمی مثلا نمیدونسته اصلا نماز واجبه تو این بازه. خب
و کز از معتی
معتی یوبه ها باطلتن
و همچنین
ببین نمازی که ازش فوت شده، الان این همه راجع به اتیان صحبت کردیم، معتی اسم فاعلشه. خب همینطور نمازی که باطل انجام شده یعنی فاسد بوده، حالا غلط خونده هر چیزی، معتی یوبه ها.
بعد اون بهایی مال چیه؟
به صلات برمیگرده دیگه.
ولی یه جبا غذا اون
ما ترکه ها از و نفس و بعد تو
و واجب نمی باشد قضای اون چیزی رو که ترک شده
ترک می کنه حائض
و
نفسا بعد از پاکی. خب نفسا چیه؟
زنی که بعد از اینکه بچه رو دنیا میاره.
آره اون خونریزیه که خانوما، اون خونریزیه که بعد از خارج شدن جنین و حالا بچه دارن، میگه اون نمازهایی که در ایام حیض و در ایام نفاس ترک میشه یا نباید بخونن لازم نیست بعدش قضا بشه. برخلاف شما بگید، برخلاف چیش باید قضاشه؟ برخلاف روزه. داره میگه کیا واجب نیست. ببین اول گفت چیا واجب است که قضا شود، نمازی که از ما فوت شده یعنی اصلا انجام نشده در وقتش، چه از روی عمد چه از روی سهو چه از روی جهل. خب و نمازی که انجام شده ولی میفهمیم باطله یا باطل بعدش بر ما کشف میشه، یعنی دیگه بعد از زمان وقت. چیا واجب نیست؟ نمازایی که حائض ترک کرده، نفسا ترک کرده، بعدی والمجنون و بعد الافاقه. نمازایی که مجنون ترک کرده براش واجب نبوده بعد از اینکه حالا خوب شده، یه مجنونی بوده تو سن تکلیف هم بوده ولی به دلیل عدم وجود عقل واجب نبوده برش نماز، درسته؟ حالا که عقلش برگشته لازم نیست اونا رو قضا کنه. ول کافر اصلی
بعد از اسلام و کافر اصلی بعد از اسلام.
کافر اصلی یعنی چی؟
یعنی که مسیحی بوده بعد از
اسلام، یعنی اصلا کافر بوده، هیچ دوره مسلمون نبوده. حالا هر یک از آره کافر.
ول مخالف و بعد از استفساد و مخالف بعد از اینکه مخالف
یعنی سنی، یعنی کلا تو اصطلاحات ما خیلی ممکنه مخالف رو ببینید. یادتون نیست تو ازدواج داشت، من برای همین از شما میپرسم کافر اصلی یعنی چی. ما مرتد داشتیم، ملی مرتد فطری داشتیم، بعد بحث اونجا ازدواج با مخالف رو هم داشتیم که از سوال امتحانمون هم بود که آیا ازدواج با شیعه و سنی با هم اصطلاحا میگن مؤمن و مخالف، یا حالا مؤمنو این میگه بعد از استفسار
شیعه شدن.
آره بعد از شیعه شدن. آره از بصر میاد دیگه، یعنی بعد از بینا شدن، بعد از
لکن مرتد و یقضی بعد از توبه. ولی مرتدی که
ولی مرتد باید قضا بکنه بعد از توبه. مرتد با کافر اصلی چه فرقی میکنه؟ کافر اصلی که
آره.
مرتد از اسلام برگشته، ارتداد به معنای برگشته. نه مهم اینه که نه عنوان مسلمون مهم است تو ارتداد. حالا برگشته از ارتدادش مسلمون شده. تو این دوره ارتداد یه چیزایش ممکنه، یه چیزایش که نه، حتی گوش کنید، حتی اگه تو این دوره از رو ترس، جهل یا هر چیز، از رو عادت هم نماز میخونده، اصلا مرتد بوده ها، همه کاری را اهل همه گناهی بوده، نماز هم باید بعد از توبه کردن قضا بکنه، چون تو این مدت این مرتد بوده. و فاقد الطهورینه یسقط عنه الاداء، طهورین یعنی دو تا عمل طهارتی که لازمه. چیا؟ ما با چیا نماز میتونیم بخونیم؟ نه با چیا؟ نه برای نماز، اینکه هدف اکبر نداشته باشیم هیچی، برای نماز یا ما باید وضو بگیریم یا تیمم کنیم. حالا فاقد طهورینه یعنی چی؟ یعنی نه آب داره مثلا توی کانتینر گیر افتاده، نه خاک داره. خب یعنی اصلا شما یه جایی تصور، اصلا توی کره شیشه ای افتاده، توی حبابی، یه چیزی تصور کن، دسترسی نه به آب داره نه به خاک داره. خب
چرا
نباید بخونه؟ چون ما نماز ما نماز بی طهارت نداریم، این اینقدر طهارت در نماز اون نماز غریق میخونه.
باشه بالاخره
خونه، حالا دیگه حکم خداست.
یعنی کسی که
یه جایی
نمیتونه
فرمان
کنه،
نمیتونه
روزو بگیره،
نماز داشته بعد قضا بکنه بعدن دیگه، داره میگه دیگه. و یه جا ادا نداره، ادا نمیتونه، نمیتونه بگه که حالا من بعدن کی نماز قضا رو بخونم، حالا همینجوری میخونم به در و دیوار تیمم میکنم، مثلا با خودش میگه بعدن دیگه قضا نداشته باشم. نه، ایشون اصلا وظیفش قضاه. یه جاهایی مثل احکام بانوان هست، مثلا خانومی که بیشتر از تعداد عدد صاحب عادت عددی است، بیشتر از عددش خون میبینه، این باید چی کار بکنه؟ تا ده روز همه چی حیض، اینو بدونید، تا ده روز حیض این باید، نمیتونه که عبادت کنه، نمیتونه بگه من صاحب عادت عددی ام برم قصد کنم نماز بخونم. چیکار میکنه؟ نمیخونه تا ده روز. بعد از ده روز هم میگذاریم، نه همچنان خون ادامه داره. این چیه عملش؟ این استحاضه، ولی میفهمه استحاضهش از کی شروع شده بوده؟ از بعد از عددش. بعد اونا رو قضا بکنه. ولی این کسیه که اون موقع حق نداشته نماز ادا بخونه با اینکه مستحاضه بوده. ببین ما تو احکام از اینجور موارد هم داریم.
اگر داشت از دیگه 8 ماه قضا بخونه.
آره اگه عددش 8 روز. تا 10 روز حیض است. اگر بیشتر از 10 روز نشود، حداکثر 10 روز حیض است. وقتی بیشتر از 10 روز بشه میفهمه که استحاضه است. استحاضه از کی شروع شده؟ برای صاحب عادت عددی است، بعد از عدد شروع. همین اگه مضطربه باشه، نه بعد از 10 تا 10 هیچی نباید میخونده، سر اتمام 10 میره غسل میکنه، بعدش چی کار میکنه؟ بعدش استحاضه میگیره. فرق میکنه بین صاحب عادت عددیه با مثلا، میگم یعنی اینجوری تعجب نکنید که یه وقت به ما میگن نماز نباید بخونید، در حالی که میگن وظیفه شما نماز قضا خوندن.
اگه اون 10 روزا عرق غسل کنه، بعد از اول همه رو قضا بعدش هم استحاضه
ببینه،
بعد از اول
هر چی
که
نخونده
رو قضا کنه. از همون اول کی؟ مثلا 10 روز، روز 10 غسل نمی‌کنه، دو روز بعدش هم استحاضه است، بعد از همون روز اول هر چی نماز
نه، از 10 به بعد دیگه نه. اگه صاحب عادت عددی یعنی ببین تا 10 همه میتونه حیض باشد، البته غیر صاحب عادت عددی.
خب بازم به شرطی که اصلا اون خونی که دیده تو حیض باشه، ممکنه اون روز از اول اصلا استحاضه بوده باشه کلش.
داریم میگیم حیض دیگه، اصلا بحث ما راجع به حائض صاحب عادت عددی تو حیض. آره اون که اگه استحاضه باشه که انقدر تو احکام بانوان خانومای مذهبی میلنگن که برای که هیچ جا به شما برای که شما اینو فرق بذارید، بعد از دو تن فقه خوندن فرق از بین یاد گرفتن اصول احکام با جواب مسئله گرفتن. شما الان از منم جواب مسئله میخواین، همش نگاه کنین سوالاتون رو ببینین، جواب مسئله میخواین. ولی من حتی تو این سوال آخری که ازتون پرسیدم گفتم تلفیق کنید مسئله 1 و 2 و 3 رو، جواب مسئله از شما نمیخوام، من میخوام شما اصول احکام رو بدید. اینا اصول، شما وقتی زنگ زنید دفتر مرجع، دفتر مرجع وظیفه نداره به شما قواعد کلی رو یاد بده، خب؟ ولی وظیفه داره با قواعدی که بلده پاسخ شما رو بده. برعکس من اصلا در علم اینو ندارم که پاسخ شما رو بدم. یکی از مشکلات کلاسای فقه تو حوزه ها، حالا مشکات هم همین آسیب رو داره که استاد اگه یه ذره وارد رو فروعات باشه کلن کلاس تبدیل میشه به کلاس مسئله پرسی، و اصلا این چیزی نیست که ما میخوایم، چون اینجا اصلا محل پاسخگویی به سوالات شما نیست. خب و همینه که ما تو احکام بانوان، چون تو احکام آموزش، حالا تو احکام روزمرمون که خیلی باهاش در ارتباطی، مثل صلات و طهارت و اینا، هم منابع هست، هم از بچه بودن به ما گفته میشه، هم آدم در دستمون زیاده که ازش بپرسیم، بعضا خیلی نیاز پاسخگویی هم نداره. تو این مورد هم منابع کمه، هم بالاخره یه مسائلی تو یه سنای محظوریت هایی وجود داره برای اینکه بچه‌ها گفته بشه و اینا. بعد ما یه دورانی با این احکام سر و کله می‌زدیم، یعنی مبتلا بهمون بوده، انقدر خوب بلد نبودیم. حالا خیلی ضعیف عمل میشه، حتی بین کسایی که حالا مذهبی ان، حتی بین کسایی که حوزوی ان، اینا چون مسائلیه که کمتر بهش پرداخته میشه. و مثلا یه چیزایی مثل خمس، خب یعنی شما نگاه بکنید بعضی چیزا، یه چیزایی مثل ارث، خب یه احکامیه که هنوز هم که هنوز ما یه چیزایی میشنیم که تعجب میکنیم، در صورتی که تو حوزه ما قراره که آشنا بشیم، ولی قرار نیست همه مسائل و فروعات بلد بشیم. و من خودم هنوز وقتی فقه میگم یه چیزای جدیدی میشنوم میبینم، و این خودش نکته مثبته. ولی نگاهمون اگه درست کنیم، نه از اون پاسخگویی انتظار داریم به ما اصول احکام یاد بدن، نه از کلاس احکام به پاسخ سوالات ما جواب بدن. و واقعا بین اینها فرق است. حالا ان شاءالله یاد بگیرین که آنچه که بیشتر یاد میگیرین، ان شاءالله اهتمام میبرزین تو دوران طلبگیتون، اصول رو یاد بگیرید و فروع هم هر جا بود بپرسین از منبع دقیقش، که تو فروعات هم قوی باشید. یعنی اینجوری نباشه بگید من نمیدونم، من فقط میدونم که همچین چیزایی وجود داره. ولی خیلی اصول کلی هست الان تو احکام که خیلی از این فروعات به اون پاسخ داده میشه. مثل استصحاب، الان شما استصحاب رو شنیدین؟ استصحاب تو تمام ابواب قواعد قابل جریان هستن. حتی اینجاها الان از این به بعد که پیش بریم میتونم من بعضی جاها رو بگم که این بنابر استصحاب همچین نتیجه گرفته شده، که شما مثلا بنا رو بذارین برای که مثلا تا این زمان اینطوری نبوده، از اینجا بعدا بعد یقین نسا. و تو هیز و اینا هم نه، من هدفم گفتن اون نبود، هدفم این بود که بگم هست جاهایی که وظیفه ما این است که ترک کنیم نماز و بعدا قضاشو بخونیم، بدون تعجب نش. و ما نماز بدون طهارت نداریم، روایت سنگینی هم داریم که میگه کسی که نماز بدون طهارت بخونه چه و چه و چه و چه و اینا، یعنی این روایت سنگینی در مورد این که و طهارت شرط واقعیه. شما سالها بعدم بفهمین که وضوتون و یا نماز غسلتون اینها اشکال داشته، اصلا به این راحتی نمیگن که حالا نمیدونستی و خدا میبخشد. شرط واقعیه، شما بعدن هم بفهمی باید تمام اونا رو قضا بکنی. برای همین بهتر است که یاد بگیرید، یعنی هم تو احکام طهارت که ترم پیش داشتید طهارت رو دیگه، هم احکام بانوان که مجرای بحثای طهارتیه دیگه، چون ما تو حدث اصغر و حدث اکبر رو میدونین دیگه، یعنی یه سری از مسائل حدث اصغرن و رفع کنندش مثل وضوع تیمم هستن، حدث اکبر ها سخت‌تر کارش، یعنی این که باعث میشه که محرمات بیشتری بر ما باشد، خب که حالا البته بعضیش بخشیده میشه، ولی این که باعث محرمات، یعنی شما بی وضوع وارد مسجد بشید مشکلی نیست، ولی حائض باشین ندونین حکمتونو یا بدون طهارت باشین، ورودتون به مسجد و خیلی از اعمال دیگه تون دچار مشکل میشه. ولی هیچ کدومش به اندازه شرط طهارت تو صلات نیست که جزء شروط واقعی هست. حالا این باعث میشه که آدم دقیق باشه. پس کسی که هیچ کدوم از دو تا عمل وضو تیمم رو امکانش رو نداره، اصلا ادا نداره، بشینه استراحت کنه وقت نماز، بعدن باید قضا بده.
که قضاشو انجام
بده. خب یجوزو
قضا و
فرائض
فی کل مکانه و زمانه
و مکانن و زمان
مکانن و زمانه و جایز می باشد قضای واجب ها در هر مکان و زمان. ولی عبرتو به حال
فوته
لا وقت
العمل. ملاک چیه؟ ببین ما هر جایی میتونیم نماز قضای قبلیمون رو انجام بدیم، جایزه. ملاک چیه؟ مثلا من الان مشهدم، وقت دارم، میخوام نماز قضا بخونم، نماز قضاهای قبلیمو چجوری بخونم؟ ملاک در زمانیه که این عمل از من فوت شده، من تو شهر خودم نمازم قضا شده بوده، اینجا باید چیکار بکنم؟ با این که مسافرم نماز قضام کامله.
خب یعنی ملاک؟
آره ملاک. فإن فات في السفر قضاه قصرا.
پس اگه فوت شده باشه توی سفر قضای نمازه؟
نه، اگه در سفر ازش فوت شده، یعنی یه سفر دیگه رفته بوده، راهیان رفته بوده، نمازش قضا شده، الان تو مشهدم که از شکسته میخونه، قضاها قصرن در حالی که شکسته است. اینما کان هر جا که باشه، چه تو وطنش باشه چه توی سفر در جای دیگه باشه. و این فاعل حذره،
و این
فاعل
حذره قضاها تماما کذاره. و اگه فوت شده باشه در حذر،
آره در حالی که مسافر نبوده، در وطن بوده، غیر مسافر بوده، ازش هست که حذر در مقابل سفر میاد.
نمتش کامل برده
کذالکه یعنی چی؟ اینما کان یعنی هر جا باشه، اگه نمازی هست که در غیر مسافر بودنش ازش فوت شده باید تمامش بخونه. ولی عبرت و ایزن
آخر وقت و ملاک
آخر وقته
ملاک هم چون
به نظرتون با این میشه چه فرضی رو جواب داد؟ این جمله چی رو جواب میده؟ میگه ملاک در قضا کردن آخر وقته.
اگه مسافر میدونه
نه اونو نمیگه، ولی به این رفت داره. نگاه کن این اول وقت، مثلا من تهران بودم، خب اول وقت مسافر بودم، خب الان میتونستم نمازمو بخونم، گذاشتم آخر وقت رفتم شهر خودم. حالا مثلا آتی من که دوتاش برام وطن، یه جایی بودم آخر وقت مسافر بودم، اول وقتش حذر بودم، یا بالعکس. ملاک چیه؟ تو هیچ حالتم نخوندم. ملاک آخر وقته. مثل کسی که اول وقت آره در وطن خودشه، نمیخونه نمازه، حالا وقت نداره، عجله داره، باید بره به اون محل مقصدم که میرسه، حالا فراموش میکنه یا هر چیزی امکان نماز خوندن براش وجود نداره. این یه بخشی از وقت تو سفر بوده، یه بخشش تو حضر بوده. باید ببینه آخر وقت کجا بوده. فهمیدی؟
خب
این که آره این مال کسی که بعدا میخواد نماز قضا کنه، بعد میاد میگه اه اون روز که من رفتم مسافرت خب هم قم بودم هم بعدش رفتم اصفهان. اصلا ما عنوانمون صلات قضا دیگه. آره این جمله آخرم بخونید دیگه تمامش کنیم. خیلی خیلی
اول وقت مسافرم و فی آخره حاضرن فقط. پس اگر در اول وقت مسافر باشه و در آخرش حاضر باشه
ففاته، پس از دستش بره، نمازش فوت بشه، قضاها تماما. شما یه ذره میشه من سوال ازتون پرسم، یه دو خط جلوتر بخونین ببین جواب سوال من نیست دوش. به دادای خودتون خیلی توجه نکنین. خب ببخش به خاطر دیر اومدن ما استراحت هم به شما نهیم. فکر کنم وسط این دوتا شما استراحت 10 دقیقه داشتید نه؟ یا نه 10 دقیقه کلاس بعدیتونه نه؟ حالا خلاصه شما به ما حلال کنید، ما به شما. یه صلوات بر صلوات خود بر اللهم صل علی محمد. چون من نیستم ساعت اول نمیدونم چه جوریه که رعایت کنم، ولی کلاسمون هم دیگه شروع شد دیگه. گفتیم شما
بخشید من چند سال خیلی سفر داشتم، بعد وقتی یه نظرها یادم رفت نمازم شکسته بکنم.